ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فردا است. مشاور امنیت ملی آمریکا از اجرایی شدن جامع‌ترین استراتژی سایبری این کشور خبر داد. به گفته وزارت خارجه، ایران درخواستی برای ملاقات با دونالد ترامپ ارائه نداده است. و وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر ایران را مسئول حمله به مراکز ایالات متحده در عراق دانست. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز 29 شهریور گفت که جامع‌ترین استراتژی سایبری آمریکا در 15 سال اخیر تدوین و اجرایی شده است. آقای بولتون در توضیح این استراتژی تازه میگوید که دستان آمریکا در مورد حملات سایبری دیگر نظیر دوره باراک اوباما بسته نیست. آقای بولتون سیاست آمریکا در قبال کسانی که علیه این کشور دست به حمله سایبری میزنند را سیاستی دفاعی و در این حال تهاجمی توصیف کرده که ممکن است تنها به جهان سایبری محدود نماند. او در این باره توضیح بیشتری نداده است. جان بولتون ایران، چین، روسیه و کره شمالی را بزرگترین تهدیدات سایبری علیه آمریکا نامیده که به شکل روزانه به آمریکا و متحدانش حمله می‌کنند. 28 شهریور ماه یک شرکت امنیت سایبری اعلام کرده بود که در آستانه از سرگیری تحریم‌های نفتی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران، هکرهای دولتی ایران کارزار تازه‌ای را علیه شرکت‌های حوزه انرژی در خاورمیانه به راه انداختند. آمریکا همچنان در حال بررسی پرونده دخالت سایبری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید جمهوری اسلامی هیچگاه درخواستی برای انجام ملاقات با دونالد ترامپ ارائه نداده است. آقای قاسمی در واکنش به صحبت‌های اخیر نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، ارائه درخواست از سوی ایران برای ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا را تکذیب کرده و آن را مضحک و در جهت ایجاد یک فضای روانی با اهداف مشخص خوانده است. نیکی هیلی روز پنجشنبه گفته بود که اگر آقای روحانی تقاضای ملاقات کرده باشد، تصمیم درباره آن بر عهده آقای ترامپ خواهد بود. ایران سال پیش مدعی شده بود که دونالد ترامپ در جریان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل 8 بار برای ملاقات با حسن روحانی درخواست داده است. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا واکنشی به این خبر نشان ندادند. با این حال دونالد ترامپ در ابتدای مرداد امسال اعلام کرده بود که حاضر است بی قید و شرط با حسن روحانی دیدار کند. ایران نیز در پاسخ اعلام کرد که بهتر است به جای ملاقات آمریکا مجدداً به برجام بازگردد. از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران تا کنون ملاقاتی حضوری میان رؤسای جمهوری دو کشور صورت نگرفته است. حسن روحانی روز اول مهر ماه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک می شود. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه بار دیگر ایران را مسئول حملات اخیر به مراکز آمریکایی در عراق دانست و هشدار داد اگر خطری متوجه شهروندان آمریکایی در عراق شود، جمهوری اسلامی را مقصر خواهد دانست. هدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت ایران همچنان به عنوان عامل بی‌ثبات کننده در منطقه شناخته می‌شود. این سخنان در حالی بیان می‌شود که کاخ سفید 20 شهریور نیز شبه نظامیان زیر حمایت ایران را عامل حمله به کنسولگری آمریکا در بصره و سفارتخانه این کشور در بغداد معرفی کرد. در کنار هشدارهای کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا به ایران، نمایندگان جمهوری‌خواه در سنای آمریکا نیز به تازگی طرح‌هایی را برای مقابله با گسترش نفوذ ایران در عراق ارائه کردند. هنوز مشخص نیست چه زمانی این طرح‌ها در کمیته‌های کنگره مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در نتیجه سفر هیئت بلندپایه نظامی امنیتی اسرائیل به روسیه، دو کشور توافق کردند سطح هماهنگی‌های نظامی در سوریه را افزایش دهند. روسیه اسرائیل را متهم می‌کند که شرایط سرنگونی هواپیمای نظامی روسی توسط پدافند هوایی سوریه را به وجود آورده اسرائیل، اما با رد این اتهامات سوریه، حزب الله و ایران را مقصر این حادثه اعلام کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
هیئت بلندپایه نظامی امنیتی اسرائیل به سرپرستی امیکام نورکین، فرمانده نیروی هوایی این کشور، طی سفر به مسکو گزارش 40 صفحه‌ای حاوی اطلاعات پیش عملیاتی و نخستین نتیجه گیری های تحقیق ارتش اسرائیل درباره شرایط سقوط هواپیمای نظامی روسی در مدیترانه را تحویل نظامیان روس داد. خبرگزاری های روسی می نویسند در گزارش ارتش اسرائیل تایید شده که شامگاه دوشنبه جنگنده های اسرائیلی به استان لازقیه حمله کردند و بر پایه این گزارش سمانه های پدافند هوایی ارتش سوریه به مدت 40 دقیقه 10 موشک پرتاب کردند که برخی در خاک لبنان و برخی نیز در شرق و غرب لازقیه از جمله بر فراز دریای مدیترانه منفجر شدند و یکی از این موشک ها تصادفی به هواپیمای نظامی روسی ایلوشین 20 اصابت کرد که به انفجار این هواپیما و کشته شدن تمامی 15 سرنشین آن منجر شد. پنجشنبه و همزمان با سفر هیئت اسرائیلی به مسکو، آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل بار دیگر از این حادثه ابراز تأسف کرد و گفت معمولاً اسرائیل جزئیات عملیات نظامی خود را علنی نمی کند، اما این بار استثناست و تمام یافته های خود را در اختیار مقامات روس گذاشته ایم. دوشنبه وزارت دفاع روسیه با تایید اینکه هواپیمای نظامی روسی هدف سمانه پدافند هوایی S-200 قرار گرفته، سمانه ای که مسکو چند سال پیش به دمشق تحویل داده بود، در این حال انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفته. زیرا به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه، جنگنده های اسرائیلی هنگام حمله عمدن پشت هواپیمای روسی قرار گرفتند و آن را سر راه ضد هوای های سوریه گذاشتند. اما به برآورد پلیگراف اینفو، پایگاه حقیقت یا به رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، توضیحات وزارت دفاع روسیه احتمالاً غلط انداز است. الک فرالوف، کارشناس نظامی، میگوید گزارش نظامیان روس سرشار از موارد ضد و نقیض است.
وزارت دفاع روسیه حدود 12 ساعت پس از سقوط هواپیمای نظامی روسی صبر کرد تا توضیح خود را ارائه دهد و این توضیح سوالهای بسیاری را برمی‌انگیزد. نه اندازه، نه سرعت و نه ارتفاع پرواز F-16 اسرائیل با ایلوشین 20 قابل قیاس نیست و آثار این هواپیماها در رادار کاملا متفاوت است. همچنین نظامیان روس میگویند سیستم پدافند هوایی روسیه و سوریه در لازقیه از یک مرکز کنترل اداره می شود و از سوی دیگر اعلام کردند تجهیزات نظامی دو کشور مجهز به سیستم شناسایی نیروی خودی از دشمن نیستند. به عقیده من این اظهارات ضد و نقیض ناشی از آن است که خطای انسانی رخ داده، اما روسیه نمی خواهد متحدان سوریه خود را مقصر اعلام کند.
به گزارش اینترفاکس، در پی رایزنی های روز پنجشنبه مقامات ارشد نظامی امنیتی روسیه و اسرائیل در مسکو، دو کشور بر ضرورت ادامه هماهنگی و بهبود ارتباطات برای جلوگیری از تصادم نخواسته تأکید کردند. همان روز بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که دوباره ایران را ریشه تمام مشکلات دانست، هماهنگی با روسیه را بسیار مهم توصیف کرد، زیرا به گفته وی تا زمانی که ایران از خاک سوریه برای حمله به اسرائیل و تسلیح حزب الله استفاده کند، اسرائیل از امنیت خود دفاع خواهد کرد. گزارش شده هیئت اسرائیلی در مسکو نیز مدارک مربوط به آنچه تلاش های مستمر ایران برای تحکیم مواضع نظامی خود در سوریه و ارسال جنگ افزارهای راهبردی به حزب الله اعلام شده را در اختیار مقامات روس گذاشت. پنجشنبه حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گفت به رغم تلاش های اسرائیل، این گروه توانسته به موشک های پیشرفته دست یابد. پاول فیلگینگاور، کارشناس نظامی، میگوید به رغم همکاری روسیه با ایران و حزب الله در سوریه، موضع روسیه به موضع اسرائیل نزدیکتر است.
همه از علاقه ولادیمیر پوتین به اسرائیل و نتانیاهو باخبرند، علاقه ای که اکثر نظامیان و دیپلمات‌های روس با آن موافق نیستند و رویکرد اسرائیل در سوریه را غیر مسئولانه می‌دانند. اما کرملین معتقد است مبارزه اسرائیل با ایران در سوریه رقیب روسیه را تضعیف می کند. پوتین با تنش‌ها میان ایران و اسرائیل که هر دو برای ما شرکای دشواری هستند بازی نچندان ظریفی می‌کند.
روسیه پنجشنبه اعلام کرد به مدت یک هفته آسمان بر بالای سواحل سوریه مدیترانه گویا برای مانورهای نظامی می‌بندد. همچنین اعلام شد نصب سیستم‌های کنترل خودکار در پایگاه‌های حمیمیم و طرطوس آغاز شده. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سقوط هواپیمای روسی را نتیجه رویدادهای تأسف‌بار و شرایط تصادفی دانست و گفت روسیه در واکنش گام‌های برخواهد داشت که همه آن را خواهند دید. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در ادامه شنونده برنامه ملاقات خواهید بود، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رود.
ملاقات. پنجاه و یک سال دارد و مادر سه فرزند است. فرزندانی که همزمان با خودش بازداشت شدند و هنوز هم زندانیند. شکوفه یداللهی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی است. با سابقه سالها مدیریت در مهد کودک ها و مراکز پیش دبستانی. همسرش مسعود نوری وکیل دادگستری 8 سال پیش درگذشت و او با 3 فرزندش کسرا، پوریا و امیر روزگار خود را می گذراند. اما حالا اعضای این خانواده 4 نفره همه زندانی اند. مادر خانواده در زندان قرچک و 3 فرزندش در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. شکوفه یداللهی در جریان درگیری‌های زمستان گذشته در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد در تاریخ 1 اسفند سال 96. نزدیکانش می‌گویند او هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بلافاصله بدون انجام درمان لازم به زندان منتقل شد، زندانی که طی ماه‌های اخیر بارها نامش بر سر زبان‌ها افتاده و خبرساز شده است. زندان قرچک ورامین که بسیاری از افرادی که حبس در آن را تجربه کردند از کمبود غذا، آب، دارو و امکانات بهداشتی و درمانی این زندان میگویند. در کیفرخواستی که برای شکوفه یداللهی تنظیم شد، علاوه بر حضور او در تجمع دراویش در خیابان پاسداران، از دیگر مواردی که روی آن تاکید شده، حضورش در تجمعی مقابل زندان اوین بود و مصاحبه‌هایش با رسانه‌های خارج از کشور در سال 93، یعنی زمانی که فرزندش کسرا نوری زندانی بود و او به رسم مادری در تلاش برای آزادی فرزندش. شکوفه یداللهی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اجتماع و تبانی و قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی متهم شد و قاضی صلواتی رئیس این شعبه با استناد به ماده 610 قانون مجازات اسلامی او را به 5 سال زندان محکوم کرد، همراه با 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه های سیاسی و فعالیت در رسانه ها و فضای مجازی. خانواده 4 نفره نوری جمعاً به 25 سال زندان محکوم شدند.
آخرین خبر این که خبرگزاری رویترز به نقل از رادیو دولتی تانزانیا گزارش داده است که حادثه غرق شدن کشتی در این کشور بیش از 100 کشته بر جای گذاشته است. این کشتی کوچک روز پنجشنبه در دریاچه تانزانیا به زیر آب رفت. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که این کشتی 300 سرنشین داشته است. با این حال به گفته مقام‌های محلی مشخص کردن آمار واقعی سرنشینان این کشتی سخت است، چرا که شماری از مسافران بدون بلیط سوار کشتی شده بودند و دستگاه‌های ثبت مسافران نیز با این کشتی به زیر آب رفته است. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون از اینکه با رادیو فردا همراه هستید. بخش بعدی خبرها کمتر از 15 دقیقه دیگر خواهد بود.